جابجا یه سنه
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم
حالا موتورمو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون
تعریف کلاهبرداری و مجازات قانونی آن چیست؟ کلاهبرداری از طریق فروش و یا خرید املاک چگونه تحقق خواهد یافت؟ اساساً کلاهبرداری توسط مشاورین املاک قابل تصور هست یا خیر؟ و پاسخ به این سوالات و سوالات بیشتر در برنامه آوای قانون. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. بنده افتخار دارم از برنامه آوای قانون در استودیو رادیو اندیشه ها، رادیو گفتگو، با شما همراه باشم. شنوندگان ارزشمند، پل‌های ارتباطی ما 301035 و تلفن 2265-2285 و همچنین روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در خدمت شما هست و خواهش میکنم نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو و همچنین چالش هایی که فراروی رسیدگی های قضایی مشاهده کردید و یا به هر حال پیشنهاداتی دارید با این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. موضوع کلاهبرداری از طریق خرید و فروش املاک مسکونی به شکلی ما اختصاصا فقط دو محدوده کلاهبرداری در املاک مسکونی که خیلی فراوانی داره. افتخار دارم که میزبان یکی از عزیزان و شهروندان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت این شهروند گرامی، خیلی خوش آمدی، سلام عرض میکنم بشم.
من هم متقابلا خدمت شما و همه شهروندگان برنامه سلام عرض میکنم و از شما عوامل اجرایی سپاسگزارم. این بحث رو من دارم مطرح میکنم به دلیل اینکه این ایرادی که برای من و این مشکلی که برای من پیش اومده انشالله برای هیچ کدوم از شهروندان دیگه پیش نیاد و اونها حداقل آسیب نبینن
انشالله. و میریم بشنویم موضوعی است که میتواند در نزدیکی و در معرض همه افرادی که در یک معامله قرار میگیرن اتفاق بیفته.
من مثل اغلب دوستان دوست داشتم خونم رو بفروشم و با کسی مواجه شدم که اومد اول خونه من رو به عنوان املاک اجاره کرد به خاطر اینکه موقعیت اداری خوبی داشت و بعد پیشنهاد داد که من این خونه رو میخوام، که چند بار پیشنهاد پشت هم و بالاخره یک روز ما قرار کاری گذاشتیم. من فکر میکنم خیلی خوبه که هر معامله میخواد انجام بشه یه وکیلی کنارش باشه. یعنی اصلا بیان اینو مطرح بکنم بگم آقا شما مثلا این تومن خرج املاک داری میده، خرج املاک کم نیست که، این درصد خرج املاک مال وکیلیه که خودتو معرفی کنه، نه املاک معرفی کنه. وقتی وکیل باشه امضای وکیل پاشه، وقتی امضای وکیل پاشه دیگه نمیتونه اون طرف این کارو بکنه. یعنی وکیل من میشه ضامن من عملا،
ضرورت داشته باشه.
اگر ایرادی پیش بیاد اون وکیله که مقصر میشه، نه منی که مقصر میشم، اون باید دنبال کار بره. یعنی من اگر جای مسئولین قضایی بودم این حضور وکیل رو اجباری میکردم اصلا. یعنی این قرارداد قابل انجام نیست مگر اینکه وکیل باشه، یکی یه امضای وکیلی که خود خریدار معرفی کنه، نه خود فروشنده معرفی کنه، نه خریدار. چون خریدار ممکنه که هزار یک فکر بکنم یه وکیل الکی
برای طرف مقابلم احتمال داره که
برای طرف مقابلم ممکنه من نوعی هم
طرف مقابل بوده،
ممکنه من نوعی هم بخوام خدای نکرده سر طرف مقابل
از دو زاویه نگاه
بکنم. این حرف شما هم کاملا صحیح هستش، حالا چون من این طرف قضیه بودم
به شدت شما اون بر دیگه واقعا تمرکز دارید رو موضوع
و متاسفانه میگم اینها هم چک رو به من دادن، هم به خاطر شرایطی که خبر داشتن که من مشکل همسر و پدرم رو دارم وکالت از من گرفتن با فریب.
آیا موقع دریافت ثمن معامله شما معمولا عرف اینه که عرف رعایت کردید که یک درصد قابل توجه، حداقل 50-60%؟
من به ایشون خیلی گفتم که وقتی که چیزی پیش میاد
اینجا شروع شد که
وقتی
شما چرا ثمن رو در نقدن دریافت،
حداقل یک سوم رو الان میگیرن، یک سوم رو بین معامله و یک سوم موقع تنظیم سند اصلی خونه و تخلیه. و ایشون گفتش که ما داریم اینجا کار میکنیم، ما مسجر شماییم، ما اینجا اعتبار داریم اینا.
با چرب زبانی
منو فریب دادن و من هم اونور ذهنم درگیر بود، دوتا با هم دیگه کمک کرد و من گول خوردم و تمرکز نداشتم. این
چه احسایی داشتید در اون تایمی کارو بکنید؟
بقید
این تایم هم میتونست آخه مستحضر باشید چنمندگان ارزش، من برای تمرکز در یک معامله که شاید در طول زندگیتون 50 60 70 80 و 100 سالتون یک یا دو بار اتفاق بیفته، اون تمرکز لازم و اون بیرو دروایسی بودن و صراحت لهجه داشتن و اینکه انگار بر اساس گفته معصوم زارن که اینجوری مشهوره که در معاملات بیگانه باشید، یعنی در اون لحظه‌ای که معامله می‌خواید بکنید یک کس رو نمی‌شناسید و بر اساس قواعد همون بازی و قواعد همون در واقع خیلی جدی بتونید هر حرفی رو بزنید. ما ایرانی‌ها معمولاً رو دروایسی داریم و از روانشناسی در واقع منفی این قصه هم استفاده میکنن خیلی از کلاهبردارا.
اتفاقا یه قسمت اشتباه من همین بود، من اومدم زیرش بنویسم ایشون حق فروش خونه رو داره به شرط اینکه چک شماره فلان پاس شده باشه.
این شرط نداشتی تو
و روم نشد اینو زیرش بنویسم. اشتباهه، این اشتباهی بوده که من کردم.
اولین باره شما معامله اینجوری میکنید؟
من
معامله
چندمین بارم بود معامله مسکن میکردم. مسکن رو من شاید 10 تا خونه خریده بودم و فروخته بودم و به این مشکل، چون اینها خیلی قوی تر از من بودن،
قوی تر از شما،
اصلا یه دلیلی که جرأت کردم تنهایی بیام اینه که اولین نفر اولین بارم نبود. بله دیگه، خب اونها قوی تر بودن، اونها رشته شون عملا کلاهبرداریه. من ایرادم سر اینه که چرا قانون ما به اینا بها میده.
حالا به زوایای مختلفش میپردازیم که واقعا شنوندگان عزیز و ارزشمند، چون برنامه به حال رادیویی هست و میخوایم ریتمشون یه ریتم در واقع تندی باشه که بتونیم از کارشناس محترمم استفاده بکنیم. لحظه به لحظه ایشون نمونه ایست از هزاران و شاید ده ها و صدها هزار پرونده ای که در دادگستری چه فروشنده چه خریدار، حالا کیس و موضوع ایشون به عنوان فروشنده ملکشون بودن. شما شغلتون چیه؟ شغلتون ظاهرا فرهنگی.
بله من فرهنگی.
شخص فرهنگی که با قلم و با ادب و با اخلاق و با علم و دانش و با این موارد سرکار داره و هیچ کار تجاری نکرده و متاسفانه تنها رفته وارد یه گود زورخانه‌ای، واقعا میگم گودی که پهلوانی نبوده، اونجا به شدت افکار منفی و متاسفانه انسان‌های با نگاه سودجویانه و سوء استفاده از شرایط بیماری خانوادگیشون، ظاهرا فهمیدید که از بستگان شما هم در بیماری بودند.
بله بله، من صحبتم با مسئولین قضایی این هستش. چرا وقتی که
مثلا تو این فرایند چالشایی که برخورد کردی،
من چالشایی که برخورد کردم اصلا به جزئیات کاری ندارم،
به شعبه و به مجتمع کاری ندارم.
وقتی که مثال آقای بازپورس یا مسئول اون قسمت به من میگن که ما مطمئنیم تو سرت کلا رفته، مطمئنیم شبکه کلاهبرداریه، اینها سابقه دارن و تو سابقه دار نیستی، همه افراد 5 نفر توی قضیه شریکن، عین 5 تاشون سابقه دارن،
سابقه دارن
از قتل، از کلاهبرداری، از زمینخواری، از سرقت، از شیشه. خب
عزب.
چرا ایشون میگه من میدونم حق با شماست ولی نمیتونم رأی بدم چون ممکنه برام بد بشه؟ این قاضی شماست داره این حرف رو میزنه.
سند زدید براشون؟ آخه
من سند نزدم، ایشون با وکالتی حزید. که از من گرفتن رفتن سند زدن.
یه مقداری شاید اینجا چالش
این وکالت اشتباه من بوده یا فریب بوده، ما بهتر بگیم فریب
ما میخوایم دقیقاً هم رسالت ما آموزش هم هست.
من صحبتم سر اینه، حالا که این فریب پیش اومده چرا دادگاه هماهنگی نمی‌کنه؟ چرا وقتی که میگه من مطمئنم حق با شماست ولی رأی نمیدم چون ممکنه برام بد بشه، این به نظر شما حرف صحیحه؟
این شجاعت لازم رو در
به نظر من یه قاضی باید شجاعت داشته باشه، شب میخواد بخوابه. اگر مثال من نوعی سر همین قضیه سکته کنم بمیرم، مرگ من دست قاضی هم هست. بله. اصلا قیامت ازش میپرسن آقا، میگن شما تو مرگ این خانم شریک بودی، خب هستی من بوده رفته. این یه قسمت قضیه است. یه قسمت قضیه اینه که مگه نمیگن ما میخوایم تعداد جرم کم بشه؟ و واقعا من اینو معتقدم که واقعا رئیس قوه قضاییه اعتقاد دارن خب هرچی تعداد کمتر باشه کار کمتره، آرامش در جامعه بیشتره، افراد با هم دیگه بهترن. خب چرا ما زمینه های رو پیش نیاریم که آقای قاضی اگه شما تازه قاضی شدی میترسی رأی خراب بدی به نظرت به ضررت باشه، ما پشتیبانتیم، من رئیس قوه قضاییه پشتیبانتم، تا اینجاشو درست رفتی، چرا باید قاضی از مقام بالاترش میترسه؟ از من که نمیترسه که رأی نمیده. این ساختار غلطه. ببینید ممکن اصلا به من نرسه ولی برای دیگران خوبه. ما بیایم اصل کار رو درست بکنیم. فرد و شما درست نکنیم.
شما معامله رو نگرفتید ظاهرا اینجوری که من شنیدم.
بله.
توقف معامله رو نتونستید بگیرید.
نتونستم بگیرم.
خب شاید ده ها نفر تو صف این کلاهبرداری
و شاید هی به هم دیگه بفروشن. شاید هی به هم دیگه بفروشن. الان این خونه با کلاهبرداری از من گرفته شده. با کلاهبرداری هم به فرد دیگه داره فروخته میشه. و من هیچ راه اثباتی ندارم که بابا جان این خونه واقعا مال این آدم نیست. خب اومدیم و یک روزی من رأی گرفتم، 3-4 نفر خریده بودن، میدونین دنده عقب اینا پولا رو از هم گرفتن، دوباره 4 تا پرونده جدی توی قوه قضاییه. خب این ایراد دیگه. خب همین الان بیان حمایت کنن از قاضیشون، از من نایه حمایت کنن، اصلا بگن حرفت چیه، اون پرونده داره من ندارم. حداقل این چیزا هستش که املاک غلطه، کدرهگیری غلطه، نمیدونم سابقه دار هستن، این همه اماره هستش. من اصلا دوست ندارم یکی دیگه در موقعیت من قرار بگیره، به هیچ وجه، به هیچ وجه. و این با همت قوه قضاییه انجام میشه، نه با همت من.
بسیار خوب. مهمان تلفنی افتخار دارم تا خدمتشون باشم، آیه دکتر حمید رضا محمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه. من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه عزیزان شنونده در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. شنوندگان ارزشمند، موضوع در واقع بسیار تراژدی غمباری بود که شنیدیم از خانم محترمی که تشریف دارن و از ذکر اسمشون هم خودداری میکنن به جهت مصلحتی خودشون میدونن، ولی اتفاق افتاده و خیلی تأسف بار هست. تنها سرمایه زندگیشون ده ها سال خدمت در فرهنگ و آموزش پرورش رو با یک امضا دادند. موضوع ما کلاهبرداری از طریق خرید و فروش املاک مسکونی فقط هست. و آقای دکتر محمدی عزیز، من یه اجمالا در واقع توضیح بدم، حتما مستحضر شدید. با توجه به اینکه اون افراد با آل من آمدن، با اراده قبلی، با قصد قبلی و اطلاع از وضعیت بیماری بستگانشون و شرایط و تنها بودنشون، ابتدا با عنوان مستأجر وارد ملکشون میشن، ملکشون که حالا ملک مسکونی اداری، حالا به هر شکلی در یک از مناطق برخوردار تهران هم هست، اونجا به هر حال شروع میکنن به عنوان مستأجر و سپس به عنوان پیشنهاد خرید رو میدن و نهایتا قولنامه نوشته میشه و ایشون در این قولنامه میرن دفترخونه وکالت هم میدهند، ولی انگار در پرداخت سمن یه اتفاقاتی میفته، بعد خودشون توضیح بدن چک گرفتن، چک اصلا ارتباط به معامله نداره و در ذیل قولنامه چیزهایی رو اضافه کردن. اینجوری که من حالا قبل از برنامه توضیحات رو شنیدم، اشاره بکنن به این قصه که آیا در بحث نحوه پرداخت معامله چی نوشتن، چی گرفتن، توضیحاتی رو بدن. بعد انشاءالله صحبت های جناب کارشناس محترم رو خواهیم شنید که از زوایای مختلف آسیب شناسی بشه. شما خانم محترم، دریافت ثمرتون چجوری بوده؟ اصلا چکی بابت اون گرفتید؟
من چکی رو گرفتم که مال حدود 45 روز بعد بود، مال خودشونم نبود و خیلی من اصرار کردم که من چک خودتون رو میخوام و ایشون از این ابا کردن که یه همچین چکی بدن و قسمت توضیحات چیزی ننوشتن که ما این چک رو در اختیارشون گذاشتیم.
درست.
و وقتی من بهشون گفتم چرا، گفتن که خب چون بیشتر از مبلغه اون روز آخر باید با هم دیگه
چک رو بیشتر دادن.
بله، چک رو بیشتر دادن، گفتن روز آخر با هم دیگه چیز میکنیم، میزون میکنیم که هرچی که اضافه دادیم و برگردونیم، این مدت اجاره شما رو ما برگردونیم و اینا. یه همچین حالتی
در واقع چارچوب داری نبوده.
تو قسمت توضیحات بعد که من رفته بودم اضافه کردن که کل مبلغ رو یا قسمت اعظم مبلغ رو نقد گرفتم و فقط 300 تومنش مونده بوده که
چکم به شما دادن.
اون 300 تومن رو باز نقدن بهشون دادیم که صحبت من این بود که خب اگر ایشون به من بدهکار بودم و ما این رو کم کردیم، 300 تومن هم نقدن بهشون دادیم.
به عنوان تهاتر حساب کردم.
من صحبتی که با قاضی دادگاه داشتم و گله‌ای که دارم این که چرا رسید این تهاتر رو از ایشون نمیخوان، چرا اصل موبایلنامه رو از ایشون نمیگیرن، چون تقدم و تاخر خط تو اصل موبایلنامه معلوم
بسیار میشه. بسیار خوب. حالا اون مسائل قضایی رو بایستی با پرونده ملاحظه بشه. آیه محمدی عزیز، توضیحات شما رو بشنویم. ابتداعا بفرمایید که کلاهبرداری به چه معنا میتونه در واقع تحقق پیدا کنه، شرایط تحققش چیست؟ بعد بپردازیم به موضوعی خانم.
خواهش
میکنم. ما حقوقدان ها کلاهبردار رو به دو قسمت تقسیم میکنیم تا این جرم اتفاق بیفته.
درست.
که یه قسمت مانور متقلبانه میگیم، یعنی کاری بکنن کسی رو امیدوار کنن و بفریبن، و قسمت دومش حتما بردن مال غیره. که اگه یک این دو قسمت صورت نپذیره ما میگیم کلاهبرداری اتفاق نیفته.
دوتاش باید بشه تحقق
بده. حتما این دوتا باید اتفاق بیفته. هم باید مانور متقلبانه باشه، هم بردن باشه. ببینید در این مثالی که این سرکار خانم دارن میزنن، به نظر میرسه ممکنه، حالا من واقعیت اینه که من مدارکی ندیدم،
پرونده ملاحظه نشده، بله
ثانیه صحبتاش نشیدم، منتها به نظر میرسه یه معاملهی بوده و یه خرید فروشی انجام شده و ثمن معامله اونطور که شایسته پرداخت نشده.
درست.
آیا اسم اینو میشه کلاهبرداری گذاشت؟ ممکنه نشه، به جهت اینکه خب معاملهی انجام شده، معاملهی صورت گرفته، حالا اگه ثمن پرداخت نشده باید برن مطالبه بکنن ثمن معامله.
جالبه گفتن نقدن پرداخت شده.
خب اینجا متاسفانه
میگن اضافه کردن، سفید بوده است، امضا این امضا شده ولی اون متن بعدن ملحق شده است.
خب اون که بعدن ملحق شده بحث جعل هست و استفاده از سند مجهول، میتونم به دادگاه شکایت بکنم.
استفاده از سفید امضا،
دادگاه کارشناس تعیین میکنه، کارشناس میاد تشخیص میده که این بعدن الحاق شده و اونو میتونن از مراجع قضایی پیگیری بکنن.
قابل تشخیص هست که مقدم آخر
بس به خود مردم عزیزمون. خیلی جای تعجبه کسی که تمام زندگیش یه ساختمون است، یه ملکیست، میخواد یه سرمایه گذاری انجام بده و همه زندگیش رو میاره به نوعی در معرض آسیب و خطر قرار میده، از مشورت یه حقوقدان بهره نمیبره. ولی اینکه یه هزینه اندکی هم باید بکنه نسبت به سرمایه‌ای که بوده،
که در واقع بعضی میگن درآمد، این هزینه نیست اصلا، خودش درآمده.
همینطوره،
چون عدم ضرر میشه
این هزینه. اگه خب یه وکیلی همراه این خانم بود میتونست بهشون مشورت بده که آقا این عقد با این شرایط، شرایط اساسی معامله صحیحی رو نداره و به نظر میرسه این عقد مثلا میتونه شما رو بعداً دچار مشکل بکنه.
امضا نکنید.
کلاهبرداری یه طرف ممکنه بعداً شما رو دچار مشکل بکنه و میتونه راهنماییشون بکنه. نو من از همینجا اعلام میکنم هر کسی که میخواد یه عقدی ببنده بهتره یه حقوقدانی کنارش باشه.
وکیل خانوادگی باز مسئله.
حالا با فرض اینکه اگه بگیم وکیل خانوادگی میخوام بگن ما نداریم، نداری که ایرادی نداره.
برای اون تایم فقط، بله.
آقا ما یه نصف روزی میخوایم بریم یه عقدی ببندی، شما کنار ما باش، مراقب باش که خدای نکرده اتفاق بدی نیفت. اون وقت اون وکیل بهشون میگه این نحوه قرارداد ایراد داره، اینجاها دچار اشکالی. ماشاءالله خانم از صداشون و لحن گفتارشون مشخص بود که خب باسوادن.
درسته. و فرهنگی هم دبیر بودن
برای. اینجا به نظر من خودشون اشتباه کردن و حالا کارشون به دادگاه کشیده. بازم عرض میکنم باز بهتر از این متخصص بهره ببرن، تو دادگاه ورود بکنه، ببینه عناصر متشکله جرم کلاهبرداری اتفاق افتاده یا خیر. اگه اتفاق افتاده که خب جل میتونه پایه‌ای باشه برای عنصر معنوی جرم و برای
متقلبانه بودن رفتار،
اگر باشد اونو میتونه از طریق کلاهبرداری، اگه نباشد به قول شما از طریق جرم دیگه‌ای که ارتکاب پیدا کرده.
درسته.
حالا کیفری، اگر کیفری نبود از طریق محاکم حقوقی پیگیری بکنه ایشونو به حقشون برسه.
جالب اینجاست که مسیر راه حقوقی هم به نظر مسدود میشه، به لحاظ اینکه گفتن نقدن دریافت شد، ایشون هم زیرش امضا کرده، در صورتی که باید ثابت بشه که اون الحاقیه بعدن انجام شده.
بله.
یک
بله.
پیچیدگی خاصی رو در که موضوع ایشون میبینیم، واقعا اشاره به جایی فرمودید که حضور وکیل چقدر تاثیرگذاره و مشاور املاک. من سوالی بکنم از خانم عزیز، این مشاور املاک واقعا مجوز داشتن؟ آیا اساسا نداشتن مجوز یا جعلی بودن، نبودن اون عنوان مشاور املاک میتونه کمک بکنه به کلاهبرداری؟ خانم اول این مجوز داشتن اینه
ایشون؟ من اون روز نمیدونستم که مجوز ندارن، چون تابلو اینا داشتن.
زارن با تابلو بوده ولی انگار استعلام کردن،
داشتن، مهر داشتن. بعدش ما مشکل پیدا کردیم فهمیدیم که مجوز ندارن و جایی هم که کد رهگیری گرفتن اونجا مجوزش باطل شده. یعنی طبیعتاً اتحادیه املاک با اینا یکیه، چون وقتی که باطل بشه کسی دیگه نمیتونه بزنه غیر از اتحادیه املاک.
بسیار خوب. پس فرمودید که مجوز نداشتن ولی عنوانی داشتن، به یک عنوانی مشهور بود.
بله دیگه، بالاخره تابلو داشتن. به امید اون آدم میره داخل. بعد
میگیم که چقدر در واقع آیا تفسیر حقوق کیفری همونجور که مستحضرید بایستی به نفع بزهدیده باشه، بزهکار باشه، که اون اصول و مبانی را ما در پیش رو داریم. واقعا آیا تا چه حد میتونیم حق بدیم به این که نداشتن یک مجوز آیا میتونه در ماده یک قانون تشریع مجازات بگنجه؟ از سوی دیگه محدودیت ارکان مادی نداری، یعنی در واقع رفتارها رو اونجا فقط در مقام احسا نبودند، فقط از گفتن از جمله این موارد. آیا نامحدوده واقعا به نظر مالی میتونه رفتارها در طول زمان پیچیده و پیچیده و بسیار فریبکارتر از اون ماده یکی که خیلی سنتی فکر کرده در سال 67 تدوین شده؟ آیا ما کلاهبردی سنتی دیگه واقعا داریم بدون اون معنا که بیاد خیلی برجسته و بسیار بدیهی کاراشو انجام بده، یا نه میتونه قاضی با استنباط از اختزاعات زمان و مکان و اختزاعات روز و تحولات پیچیدگی های امروز کلاهبرداری خودش استنباط خودشو داشته باشه برای احراز این جرم؟
که قطعا قاضی درسته که دستش بازه و هر آنچه که براش علم حاصل بکنه همون رو میتونه مورد خوش قرار بده، اما باز هم منوط به اینه که در خط قانون، در اون مسیری که قانون براش تعیین کرده حرکت بکنه. از این جهت
تشخیص مانور با قاضیه آقای دکتر دیگه، اصلا ما مانور تعریف شده ای نداریم که بگیم اگر این کارو کرد.
همینطوره،
اصلا رکن مادی تعریف نداره.
همینطوره. میدونید یه بخشی شاید قوه مقننه باید هماهنگ‌تر باشه با قوه قضاییه و قوه مجریه. اینها در برخی از قوانین یه بازنگری جدی بکنن. منتها حالا اصلا شما فرض بفرمایید فعلا که قوانین بازنگری نشده، همین قوانین حاکمه، ما چطور باید از خودمون دفاع بکنیم؟ خب دو تا راهکار داریم. به نظرم حقوقدان‌ها باید مطالبه بکنن، نقاط ضعف رو نشونه مجموعه قوه قضاییه و قوه مقننه بدن که اونها بیان دوباره قوانین رو متناسب با دنیای روز بکنن، بشه جلوگیری کرد از این جرائم. و البته منی هم که حقوقدان نیستم، دارم در جامعه زندگی میکنم، وقتی میخوام یک اقدام حقوقی انجام بدم از مشورت یه حقوقدانی استفاده بکنم. این که دیگه راحت این کاره، تا اینکه ما بریم جلو حتما به یه مشکلی بخونیم خدای نکرده، بعد نگاه بکنیم بگیم آقا ما اینا رو نمی‌دونستیم یا اینجا دچار ضعفیم. خب بله، شما ضعف ها رو نمی‌شناسید، به همین جهت هم هستی باید از یک حقوقدان بتونید استفاده بکنید. چون این نقاط ضعف رو می‌شناسه اجازه نمی‌دی که این اتفاقای بد براتون بیفته.
ممنونم، با ما همراه باشید. سوال در واقع نظرسنجی رو که قبلا در واقع دوستان من تهیه کردن، آیا حضور وکیل در معاملات مسکن تا چه حد میتواند در کاهش جرایم کلاهبرداری تاثیرگذار باشد؟
اگر ما 100% نبینیم تا 95% میتونه مانع بشه. چرا؟ چون شرایط اساسی و صحت معامله رو نگاه میکنه، اسناد رو نگاه میکنه، اصالت افراد رو میسنجه، یعنی اون شروطی که تو هر معامله خیلی مهم و موثره. مثلا ما خیلی جاها میبینیم طرف مستاجری است، میره با 4 نفر ملکو میفروشه، اصلا مالک نموده. چرا؟ چون فردی که اومده بخواد اون ملکو بخره تجربه نداشته. اصلا مالک بودن یا نبودن فردی رو که اومده بهش داره ملکی رو میفروشه احراز نکرده متاسفانه.
عجب، پس یک پیش مقدمه و اقدامات اولیه برای استخراج هویت فرد، هویت مالکیتش و هویت اون ملک بسیار بسیار تاثیرگذار میتونه باشه. این سوال پس شنوندگان ارزشمندمون خواهش میکنم در واقع با ما مشارکت داشته باشید. برنامه متعلق به شماست و متاسفانه میتونه هر لحظه این اتفاق تلخ برای شما بیفته و یا خوشبختانه میتونه تاثیرگذار باشه برای عدم وقوع این اتفاق. در هر صورت دو لبه است دیگه و با ما همراه باشید و در واقع راهای ارتباطی 301035 و 2265 2285 و تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما است و برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه در اختیار شما باشه برای اینکه هر لحظه شنونده برنامه ما باشید. از رادیو اندیشه و رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. خواهش میکنم، البته توصیه تکراری و تکرار در تکرار اشکال نداره، خواهش میکنم هر جا که هستید مراعات بفرمایید و برای حفظ جان خودتون بر اساس توصیه های پزشکی و بهداشتی انشاءالله پروتکل رعایت خواهید فرمود و در واقع هر چقدر ما هم باز بگیم تکراریه، ولی تکرارش بی تأثیر نخواهد بود، برای اینکه ما در کنارمون جانهایی رو مشاهده کردیم متاسفانه پرواز کردن و داغدار کردن بستگانشون رو، و خواهش میکنم مراعات بفرمایید. ما در استودیو میزبان یکی از شهروندانی با عنوان نمونه هستیم، نمونه واقعی و حقیقی بزهدیده در اثر در واقع عدم آگاهی، عدم رعایت اصول معاملاتی و عدم ورود یک حقوقدان در معامله، و اینکه فکر میکرده این معامله معامله خوب و شیرینیه با اون مبلغ اضافه‌ای که دریافت میکنه، این میتونه یک فریبی باشه برای بزهدیده، و در واقع در کنار ایشون هم هیچ کس نبوده، در مقابل افراد متعدد سابقه دار در مقابلش نشسته بودن و در واقع روانشناسی جنایی اونها کارساز بوده و ایشون هم در چالش‌های قضایی داره رفت و آمد. و آقای دکتر، سوالی آمده برنامه، آیا کلاهبرداری با چک دیگری امکان پذیر هست یا نه؟ طرف چک دیگری رو میده و میداند این چک محلی ندارد. یک از شهروندان سوال کردن.
بسیار عالی، من عرض کردم برای تحقق کلاهبرداری حتما یک مانور متقلبانه لازمه و بعد بردن مال غیر. اینکه طرف چک دیگری رو بده، آیا به صرف دادن چک دیگری بگیم این مانور متقلبانه بودنه؟ به نظر اینطور نیست. حتما باید با یک فریبی، با یک حیله همراه باشه. مثلا یک چیز رو جعل بکنن، یک عنوانی رو جعل بکنن، بگی آقا من مأمور فلان جا هستم و همین جهت اون چک رو مثلا در اختیار طرف مقابل قرار بده. اون تا اینکه یه نفر از یکی دیگری استفاده بکنه بعد اون چک به هر دلیلی،
با اینکه میدونسه برگشت میخوره ها، با اینکه چندی بارم مثلا برگشت خورده قبلا، یه فرد بسیار بسیار معمولیه که اصلا سرمایه‌اش به 10 میلیون نمیرسه ولی میلیاردها چک صادر میکنه. اینا رو فکر می‌کنم آقای دکتر واقعا برای هر نسخه‌ای، هر کیسی، هر موضوعی بایستی انگار خود قاضی کیفری متخصص ویژه کلاهبرداری این در واقع بازسازی صحنه بکنه و همه این صحنه رو، یک مانور رو در پازل ها رو در کنار هم قرار بده. من همیشه تصورم این بود که ما دیگه کلاهبرداری سنتی نداریم، واقعا اون چیزی که در دانشکده اساتید بزرگوار به بنده و حضرت علی استاد میگفتم و اینکه همیشه بعد یه چیزی نشون بده که من سرمبایز مالیاتی فلانجا هستم، من فلان استاد فلانجا هستم و مثلا من مأمور و و و امثال این، من یک مأمور دولتی ام و من در وزارت اقتصادم و امثال اون نشون بده. الان دیگه ما نداریم، باید اینقدر پیچیدگی های روانشناسی در کنارش باشه که در واقع به شکلی قاضی متبحر با تجربه اینو بفهمه و درک بکنه و در واقع بتونه تصمیم کیفری بگیره و پیشگیری بکنه، و اگر این پیام ها به گوش کلاهبردارا برسه و بگویند که اشکالی نداره این روش، روش به نتیجه نمیرسه و بر من تعقیب خواهد بود، افزایش کلاهبرداری به دنبال خواهد داشت و موجب میشه این پیام ها رو مستحضرید که انقدر پیچیده است که از ریزترین رفتار و حرکات ریز قاضی هم به گوش کلاهبردار خواهد رسید و اونها متوجه خواهند شد که پس این کار رو ادامه بدیم، این من تعقیب صادر خواهد کرد، و برعکسش و بگوییم نه این کار خطرناکه و روش های دیگری رو به کار بریم. و نظر شما چی؟ آیا ما قاضی متخصص کیفری بایستی واقعا برای هر عنوانی داشته باشیم با آموزش‌های لازم یا نه؟
نظر حقیر این است که با توجه به اینکه علم روز دنیا تخصصی شده، نه فقط تو رشته حقوق، در همه زمینه‌ها بهتره که تو علم حقوق هم تخصصی برخورد بشه، مثل دیگه همون در محاکم هم اینطور تخصصی تر بشه. اونطوری مرتب در حالت کلی اگه ما بگیم اطلاع رسانی نکنیم که به گوش مجرمین